طرفة عين أبدا. بحث گذشته تاریخچه و روش مطرح کردن بحث نظریه اجتماعی توسط شهید صدر را با پیچ و خم هایی که این کتاب های شهید صدر داشت اشاره کردیم و برای این جهت لازم بود این نگاه تاریخی به این بحث تا ببینید یک بحث ها در چه جاهایی از این کتاب ها مطرح شده و اینکه مجموعه این کلمات رو باید با هم گرفت تا اینکه این بحث را به عمقش برسیم. و هر چند که اگر کسی فقط بحث خلافت انسان و شهادت انبیا را بخونه تا حد زیادی به این نظریه به ظاهر این نظریه در حقیقت دسترسی پیدا میکنه، اما برای ریشه های این نظریه حتما ما باید به المدرسه القرآنیه رجوع کنیم. خب یک دورنمایی از بحث خود خلافت انسان و شهادت انبیا را بر اساس آنچه که در المدرسه القرآنیه آمده که ریشه بحث خلافت انسان هست و نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا را سعی میکنه پردازش بده، طراحی کنه، پردازش بده و حتی روش استنباطش را هم رو بیان کنه شروع خواهیم کرد. قبل از اینکه متن شهید صدر رو بخونیم لازم میبینم که یک توضیحاتی از کل بحث بدم، که بحث توی ذهن شما از یک نگاه کلان و باز کلی مطرح بشه، جایگاه این بحث رو در مجموعه این بحث‌های تفسیری اینجوری شهید صدر مطرح میکنه. گفتیم در بحث سنت‌های تاریخ این بحث رو آغاز میکنه و در بحث عناصر مجتمع این بحث رو تکمیل میکنه. در بحث سنت‌های تاریخ یکی از امتیازات و ابتکارات شهید صدر که شاید منحصر به فرد باشه، ما هنوز نرسیدیم و ندیدیم جایی و کسی از بزرگان معاصر ایشون و متأخرین این بحث را عنوان کنه که سنت های تاریخ سه گونه سنت هستن: سنت های مطلق و مشروط و موضوعی. همه سنت ها را به سنت های مطلق و مشروط تقسیم کردن. سنت مطلق سنتی است که به هیچ وجه قابل تخلف نیست. سنت مشروط بستگی به خواست و اراده انسان داره، شرطش محقق بشه محقق میشه، شرطش محقق نشه انسان تخلف میتونه بکنه. ان تنصر الله ينصركم، یا انسان تخلف میکنه یا سنت تخلفی داره، یعنی تحقق پیدا نمیکنه چون شرط این سنت حاصل نشده. سنت هایی هستند که دو ویژگی دارند، یه ویژگی از مطلق یه ویژگی از مشروط گرفتن. در کوتاه مدت قابل تخلف هستند، در دراز مدت قابل تخلف نیستند. سه یا چهار نمونه برای سنت موضوعی شهید صدر ذکر میکنه. یکی سنت دینه، یکیش سنت ازدواج و سومیش سنت قیمومت مرد بر زن و چهارمیش سنت استخلاف. حالا این جای بحثه که این سنت استخلاف که شهید صدر مطرح میکنن همون سنت دینه با این عنوان میشه یا نه سنت چهارمی. حالا این بعد میتونیم در آخر بحث بهش برسیم و تنقیح کنیم که این سنت چهارمه یا همون سنت اوله. خب از دین شروع میکنن، یعنی در قالب بیان سنت دین یک سنت موضوعی است. میفرماین این بیان نمیشه مگر اینکه ما بحث عناصر مجتمع را تا تبیین کنیم رابطه این عناصر و قوانین حاکم بر این عناصر را تبیین کنیم، اون وقت خواهید دید که دین به عنوان یک سنت. لذا در اول بحث ایشون میان بین دو موضوع را کاملا باز میکنن و یک خط فاصلی بین این دو موضوع مطرح میکنن که ما دین را دو جور میتونیم نگاه کنیم، دین به عنوان یک تشریع الهی، شریعتی است که خدا برای بشریت تعیین کرده، این یک روی سکه است و یک بعد دینه، و دین یک بعد دوم دارد و اون این است که دین تعبیر ایشون دین به عنوان یک سنت از سنت‌های زندگی و تاریخ و مقوم اساسی از مقومات تکوین، جهان تکوین، یعنی اینو بعد باز میکنن. ببینید در دین ما یک بعد تشریع و قانونگذاری داریم و خدا این قانون را نهاده. حالا این قانونی که خدا قرار میده بر چه اساسه؟ بگذاریم از بحثای کلامی که ما داریم که خدا بر اساس مصالح و مفاسد برای انسان قانونگذاری میکنه و انسان را ملزم میکنه به اجرای این قانون. حالا کسی از این قانون تخلف کنه معصیت کاره، بیش نیست. از این بود یک معصیت کار، یعنی از بود اینکه تشریع الهی را زیر پا گذاشته، یه آدم متمرد بر خداست و مثلا مستحق عذاب جهنم چون متخلف از قانون، مثل کسی که فرض کنید تخلف از قوانین رانندگی میکنه یه جریمه میشه. اما یک بعد دیگر این قضیه را اگر نگاه کنیم، کسی که یاد گرفت تخلف کنه از قوانین رانندگی یا سر پلیس کلاه بذاره تو رانندگی، این آدم خروجیش و آخر و عاقبت کارش چی خواهد شد؟ منهای جریمه هایی که باید بده مثلا گفته می شود این انسان یک انسان متباراهیه تمرد تربیت خواهد شد که فردا اگر یه مطلب حقی هم بهش گفتن اصل را بر تمرد قرار میده، یعنی اصل را بر مشاکسه و معارضه و نمیتونه شهروند خوبی باشه. یه همچین آدمی به مرور زمان حتی اگر جریمه هم بپردازه و ممکنه دیگه لذت ببره از سر به سر پلیس گذاشتن و از جریمه دادن، و این به عنوان یک افتخار مثلا رکورد، خلاصه چه میگن رکورد را چیکار میکنه میشکنه ها در این زمینه، در زمینه تخلفات رانندگی میگه من مثلا مرد شماره یک ایرانم، به عنوان افتخار مدالی برای خودش بگیره، در تخلف مدال میگیره و لذت ببره از این. خب یه چنین آدمی خروجی کارش این خروجی تکوینیه، نه خروجی تشریعی، از داد تشریعی قانونگذاری هیچ مسئله نداره، هر چی تخلف کرده جریمه پرداخت کرده. ایشون یه چیزی شبیه این میفرمایند دین قابل تخلفه، ولی این قابلیت تخلف برای انسان نسبت به دین و اینکه دین در زندگی انسان جایگاه مناسب نداشته باشه و دین به حاشیه بره، به جز جریمه هایی که مترتب بر تخلف از تشریع هست، میدونید این چه فاجعه ای به وجود میاره برای زندگی انسان؟ انسان به دور از دین این انسانی است که، حالا من توضیح از خودم اینجا شما اینکه جا بیفتیم بعد تکوینی، یه انسانی است که مثلا هویت خودش رو از دست داده، یه انسانی است که مسخ میشه از حتی اون مرحله عادی انسانیت، یعنی کمترین درجات انسانیت که همه درش مشترک هستند، که انسان فطرتی دارد و بالاخره حسن قبهایی که همه عقلا دارن تشخیص میدن قبول میکنن، و یه از یک انسان نرمال و طبیعی پایین تر میره به تعبیر قرآن کل انعام بل هم اضل، خود به خود به یک وحش تبدیل میشه. یه چنین انسانی در دراز مدت اگر از دین تخلف کنه قابل تخلفه، ولی کار به جایی میرسد که جامعه بشری در دراز مدت امکان تخلف از دین را نخواهد داشت، نخواهد پذیرفت و نخواهد داشت. خب این یک نتیجه تکوینیه، یعنی دور شدن از دین در کوتاه مدت ممکنه. مثال میزنن، ممکنه یک جامعه ملحد و بگیم خدا نشناس و بدور از پرستش خدا، ممکنه یه جامعه 70-80 سال این چنین سر کنه، ولی این جامعه ناچار میشه در آخر کار به خدا برگرده. مثل کشیست که در اختیار شماست، یا شما رو در یک جایی میذارن، در یه وسیله ای سوار میشید که این میتونه از مرکز فاصله بگیره، اما این فاصله محدوده، یک کش براش گذاشتن که با این کش شما تا 50 متر میتونی از مرکز فاصله بگیری، ولی بیشتر نمیتونی فاصله بگیری. نه این کشه بریده میشه که شما کلن جدا بشی، و نمیتونی اون را به دلیل اینکه باید شما یک نیروی فوق‌العاده مصرف کنی تا اینکه اینه نگه داری در بدور از مرکز، اونم نمیتونی شما نگه داری، در نتیجه سریعا شما مجبورید به مرکز برگردید. بعد از یه مقدار فاصله گرفتن، برای اینکه 70 سال 100 سال جامعه مارکسیستی از خدا و از تدین فاصله گرفت، به شرایطی گرفتار شد که ناچار شد برگرده به اون مرکز اصلی. پس قابل تخلف نشد در دراز مدت، دین را نمیشه رها کرد در دراز مدت، باید به دین برگشت. سنت را بر استخلاف اگر بخوایم تطبیق کنیم، انسان اگر خلیفه خدا نباشد و این خلافت را قبول نکنه، در کوتاه مدت میتونه یک انسان معمولی در همین زندگی دنیا زندگی کنه و روابط اجتماعی خودش را بدون دین، یعنی بدون حضور خدا مدیریت کنه، ولی این تا حدی ممکنه. بعد به جایی میرسه که خود به خود جنبشی مثل جنبش وال استریت خوردش میکنه و او را زیر مهمیز خودش لهش میکنه و مجبور میشه که برگرده به اون فطرت خودش که فطرت خداخواهیه. پس خداگریزی در عین این که مطرح میشه، ولی در کوتاه مدت خداگریزی مطرح میشه، و در دراز مدت خداگرایی همون اصل حاکمی است که حتی در اون حالت خداگریزی خداگرایی ضعیفه مقدارش و اون فاعلیتش ضعیفه، خداگریزی میچربه بر خداگرایی، اما به خاطر اینکه این تاب نمیاره خداگریزی در برابر خداگرایی، بالاخره خداگرایی میاد و مسلط میشه. پس در دراز مدت دین غیر قابل تخلفه، یا همین استخلاف که گفتیم ممکنه عبارت اخرای سنت دین باشه، ممکنه نه سنت دوم حسابش کنیم، یعنی 4 سنت از مصادیق سنت های موضوعی چه صد داره مطرح میکنه. انسان اگر خلیفه خدا نشد، خب تخلف کرد از این سنت، ممکنه همونطوری که الان جوامع بشری کل جوامع لائیک یا متدین، اما در واقع لائیک، یعنی دین را از زندگی جدا کردن، دین را فردی کردن و حاکمیت دین را کنار گذاشتن و در نتیجه خلیفه بودنشون برای خدا را فراموش کردن و به کنار گذاشتن. خب این انسان اصالت و مرکزیت پیدا میکنه، انسان خودش خدای خودش میشه، تعبیر قرآن. افرأیت من اتخذ الهه و هوا، اله میخواد ولی الهش خودشه. خب این انسان چقدر میتونه اله خودش را خودش قرار بده؟ چقدر با این الگو انسان میتونه تعامل کنه و دوام بیاره؟ بعد شهیست توی بحثای بعدی وارد عمق این جریان میشن که اگر انسان خودش اله خودش را خودش قرار داد یا یک اله بزرگتری، بزرگتر از خودش اما باز یک اله محدود قرار داد، جامعه، فرد و جامعه سرنوشتش به کجا خواهد کشیده شد و چقدر میتونه در برابر این الوهیت کرنش کنه و تاب بیاره و چرا شکست میخوره؟ در درون انسان و فطرت انسان چه عناصری تعبیه شده که نمیگذارد این انسان تا ابد آلهه‌ای متعدد و کوچیک، محدود، بسیار محدود یا نه متوسط، باز محدود اما میان برده نه دور برد. و بعد به اینجا میرسن که یگانه چیزی که آتش فطری انسان رو سیراب میکنه به دست آوردن یک اله نامحدود، و این اله نامحدود و مطلق خداست. این بیان هم برای توجیه اینکه دین یک سنت موضوعی است، یعنی خداگرایی در فطرت انسان نهادینه شده و انسان نمیتونه یک اله محدودی را برای خودش انتخاب کنه، باید به دلیل نیاز فطرت یک اله نامحدودی را دنبال کنه و انتخاب کنه و در پشت سر او حرکت کنه، که اگر این کار کرد انسان خلیفه الله میشه. سنت خلافت هم اینجا میاد میشه یه سنت موضوعی، یعنی مجبوره به عنوان خلیفه الله حرکت کنه. پس خلافت دو بعد پیدا کرد، یه بعد تشریعی یه بعد تدوینی. بعد تشریعیش این است که خدا خواسته و برای انسان مقرر کرده که تو خلیفه من باشی، اینی جاعل فی الارض خلیفه. این جعل یعنی معنای تشریع، یه جعل به معنای تکوین هم هست. جاعل فی الارض خلیفه، من این خلافت تو را در متن خلقت نهادینه کردم، در درون فطرت تو این جایگاهی که الان داری به عنوان خلیفت الله، این جایگاه یه جایگاه نهادینه شده است. اگر از او بگریزی، تخلف کنی، فقط در کوتاه مدت میتونی از سنت های من تخلف کنی و بیرون بری. بعد این سنت ها وادارت میکنه که به مرکز برگردی، به همین مرکزیتی که من تعیین کردم. ناچار میشی تکوینا شرایط روزگار، من لم یؤدبه الابوان ادبه الزمان. اگر شما مؤدب به این ادب و این تشریع الهی نشید، ناچار میشوید در دراز مدت کرنش کنید و برگردید و با اختیار خودتون این قرار و این تشریعی که من گفتم که مبتنی بر این نظام تکوینیه، ناچار میشید همون را انتخاب کنید. یعنی چکش روزگار اینقدر به سر شما میزنه تا اینکه شما خاضعانه و ملتمسانه برگردید به این جایگاه طبیعی. این کل تصویری که از سنت حالا تدین یا سنت دین و همینطور سنت استخلاف از بیان شهید صد به دست میاد. ادله ایشان هم ادله قرآنی است، یعنی ایشون استظهار میکنن از دو آیه کل این جریان رو، از دو آیه مهم به دست میارن. یکی آیه ان جاعل فی الارض خلیفه، یکی هم ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال ف فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حالا بعد ببینیم استظهار شهید در این آیات به چه سبکیه، با چه ابزاریه، روشی که خودشون داشتن در تفسیر موضوعی چجوری اینجا اجرا شده. ولی میفرمایند نمیتوانم من برای شما بیان کنم که دین سنت تکوینی موضوعی است یا استخلاف سنت تکوینی موضوعی است، مگر اینکه بریم عناصر جامعه را بشناسیم، رابطه این عناصر را با هم ببینیم و ببینیم اون بعد متغیر در این عناصر کدام بعده و چقدر تاب تغییر و امکان تغییر داره. باز در اینجا خلاصه اون کلام ایشون را میگم که بعد تو مطالعه که میکنید گم نشید. ایشون میفرمایند عناصر جامعه، یا سه تا عنصر ثابت ما داریم در جامعه، یا دو عنصر، حالا تعبیر ایشون متفاوت بوده، یعنی باید معنای کلام ایشون رو خوب در بیاریم از اختلاف تعبیر، بگیم حالا به لحاظ مثلا حیثیت‌های مختلف دو تا و سه تا کردن. دو تا عنصر ثابت در جامعه هست که انسان و طبیعت، یا بگیم سه تا، انسان طبیعت، به لحاظی میشه گفت سه تا، به لحاظی گفت میشه دو تا. خب یه عنصر دیگر هم هست که این رابطه بین این عناصر، اصل این رابطه خب لابد منه، یعنی باید انسان با انسان با طبیعت رابطه باشه و در همه جوامع این روابط وجود داره، باز این هم ثابته. اما یه عنصر متغیر هست و این جا به جا میشه و اون چیه؟ اون نوع رابطه بین این عناصر هست. حالا این نوع رابطه رو ایشون اینجوری تعبیر میفرمایند که گاهی این رابطه اطرافش سه تاست و گاهی اطرافش چهار تاست. به جا میگن دو تا صیغه داریم، یه صیغه ثلاثی داریم برای رابطه و یه صیغه رباعی. منظور از صیغه ثلاثی یعنی رابطه‌ای که اطراف این رابطه ها سه عنصره، انسان، انسان، طبیعت، بین این سه عنصر این رابطه، فقط بین این سه عنصر رابطه هست. خب این یه جور رابطه است. گاهی صیغه ما رباعیه، انسان، انسان، طبیعت، خدا، چهار عنصر شد. پس رابطه در هر دو جا هست، اما نوع رابطه از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه اطراف رابطه زیادتر شدن. خب شما اگر یک کمی دقت کنید، رابطه‌ای که سه تا پایه داره با رابطه‌ای که چهار تا پایه داره، این از لحاظ هندسی یه جوره یا دو جوره، و حتی ماهیتاً هم دو جور رابطه است. یعنی رابطه، لذا در اصول نمیدونم یادتون هست یا نه، در بحث معنای حرفی اگر خونده باشید که باید خونده باشید، در معنای حرفی گفته می شود و گفته شده که قوام معنای حرف، وقتی چرا میگیم فی با ظرفیت، ظرفیت معنای اسمیه، فی معنای حرفیه، فی با اله هر دوشون حرف جرن، ولی ماهیت فی با ماهیت اله کاملا متفاوته. از چه لحاظ؟ بلکه بیشتر، وقتی میگیم سرتو من البصره الی الکوفه، و میگیم سر تو من الکوفه الى البصره، کوفه و بصره دو طرف علاقن، ولی یه بار کوفه شده مبدع این سیر، یه بار شده منتهای این سیر. با اینکه من در هر دو جمله اومده، اما میگن من اول ماهیتا با من دوم متفاوته. چرا؟ چون قوام این رابطه معنای حرفی قوامش به اطراف اون علاقه است، اطراف اون اطراف مقومن، یعنی مقوم من اول غیر از مقوم من دومه. به همین خاطر گفتن که وضع حروف بر نوع ثالثه، یعنی وضع عام موضوع له خاص، موضوع له خاص، یعنی این سرت من البصره غیر از سرت من الکوفه است. ماهیت این من اول با من دوم متفاوته، چون متقوم است به اون اطراف، اطراف این علاقه. اینجا هم همینجور علاق رابطه ثلاثی بین انسان انسان طبیعت ماهیتن و هویتن از رابطه انسان انسان طبیعت خدا که چهار بعدیه متفاوته. لذا این تعبیر درسته، بگیم رابطه ثابته اما نوع رابطه متغیره، ولی این نوع رابطه یک صفت کمالی نیست، نوع رابطه یک صفت عرضی رابطه نیست، بلکه در هویت و کینونت این رابطه مؤثره. لذا شیخ صاحب می‌فرمایند که تصور نشه که خدا یک عنصر زائدی است که به این رابطه اضافه شده، دیگه به قدرت خود خدا. در اینجا با اینکه خدا جزی از این سه عنصر نیست، یعنی از عناصر تشکیل دهنده جامعه نیست، با اینکه جزی از اون عناصر جامعه نیست، ولی ورود خدا و اضافه کردن خدا به این رابطه هویت این رابطه را آنچنان متفاوت میکنه که میتونیم بگیم صیغه ثلاثی با صیغه رباعی کاملا دو چیزن، دو چیز متباین هستن. خدا درست در جامعه نیست و حضور فیزیکی نداره، ولی حضور خدا در این رابطه نوع رابطه انسان با انسان را متفاوت میکنه از این صیغه با اون صیغه. مثال دقیقتر یا بگیم مصداق این حرف، میگه رابطه انسان با انسان بر اساس صیغه رباعی، یعنی با حضور خدا، انسان میشه خلیفت الله و امانت دار خدا و حافظ منافع اون انسان. اما تا خدا را از این معادله برداریم، انسان می شود ظالم و ستمگر و سوء استفاده کننده از برادر انسان خودش، پسر از پدر و پدر از پسر و مادر از پسر و پسر از مادر و برادر از برادر. دیگه این رابطه برادری به تعبیر اون بعضی از دانشجوها، رفته بودیم در اول ترم نوشته بودن، کلاس اون کلاس اخلاق بود، نوشته بودن کلاس اخلاق تعطیل، بای بای. خب روی تخته که از اول یک آب سردی رو دست استاد بریزن که ما اینیم، تیپمون اینه، شما خیلی توقع اخلاق از ما نداشته بود. خب حالا در اینجا اگر خدا را از این رابطه برداشتید، رابطه مستقل و مستقل، استثمار کننده و استثمار شده میشه. اما در صیغه رباعی رابطه انسان با انسان، انسان حریص بر اون برادر خودش، انسان ایثار کننده نسبت برادر خودش، انسانی که حافظ منافع اونه، انسانی که خدمتگزار اونه، انسانی که امانتدار اون میشه. چقدر هویت این دو رابطه کاملا متفاوت شدن از زمین تا آسمان. اینجا انسان حافظ منافع، اونجا انسان چپاول کننده منافع برادر مؤمن. میگه این تفاوت این دو رابطه این قد متفاوته، یعنی نوع این دو رابطه. لذا میفرمایند که این صیغه رباعی ماهیتا و هویتا با صیغه ثلاثی متفاوته. چرا؟ چون قوام این سه رابطه اولا متفاوت شد، بعد تأثیری که این خدا به عنوان اون اساس هستی و ولی مطلق و کسی که اون کمال مطلق هست، وقتی وارد این معادله میشه، این کمال مطلق روی کل این رابطه عناصر بین خودشون هم اثر میذاره، رنگ میده. صبغت الله و من احسن من الله صبغه، رنگ خدایی میگیره. رنگ خدایی میگیره یعنی انسان هم به تعبیر، حالا اینم دیگه اضافات بنده، عبدی اطعنی اجعلک مثلی اقول للشیء کن فیکون، تو هم کپی این موجود، این کمال مطلق میشی، خودش نمیشی، ولی رنگ او را میگیری، صبغت الله را شما به خود میگیری. صبغه الهی که به خود گرفتی، شما هم میشی چی؟ امین، صادق، پویا و عالم، حکیم و رحیم، رؤوف، همه این صفات خدا را، یعنی تجلی اسماء الحسنا میشی. همونطور که در سیره اهل بیت میخوانیم و روایاتی که وارده، نحن والله الاسماء الحسنا، نحن وجه الله. خب این کجا کارتر و نمیدونم دیکچنی و اوباما و اینا کجا؟ اصلا چه ربطی به هم دارن؟ صورتش صورت انسانه، ولی هویت و ماهیت این انسان با هویت و ماهیت اون کاملا متفاوت. در نتیجه چه اثری میذاره این؟ اگر صیغه رباعی شد، ایشون فرمود رابطه ها کلا متفاوت میشه، رابطه انسان با انسان، با طبیعت و با خدا کلا متفاوت میشه. این رابطه عامل رشد و تعالی و تکامل انسان میشه و یک مسیر بی‌نهایتی رو انسان طی میکنه به سمت کمال. اما اون صیغه ثلاثی رابطه، رابطه استثمار کننده و استثمار شده، که بعد انسان را به مرور زمان نسبت به خودش، این انسان اولا تخلف میکنه، این انسان سقوط پیدا میکنه، به تعبیر قرآن کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، مسخ میشه این انسان و از انسان بودن ساقط میشه، انهم کالانعام بل هم اول، و مسخ میشه. و چنین جامعه‌ای که مسخ میشه دیگه، این جامعه جامعه بشری نمونه، باید برگرده. یعنی در زیر مهمیز روزگار اینقدر این جامعه ضربه میخوره تا اینکه یا نابود بشه، یا یعنی دو گزینه بیشتر نداره، یا نابود میشه و این عذاب استیصال که در امم اومده این یک گزینه است، یا نه بنا نیست این جامعه نابود بشه باید برگرده، شق ثالثی نداره، یا باید نابود بشه یا باید برگرده. برگشت یعنی همون سنت موضوعی، یعنی عدم امکان تخلف از این صیغه رباعی، عدم امکان تخلف از سنت استخلاف، باید برگرده به خلیفة الله بشه. بعد از 100 سال استعمار و خلاصه فرار از دین، حضور تز جدایی دین از سیاست، آخرش اسلام داره برمیگرده به جامعه بشری. حتی اگر صریحا نگن اسلام رو میخواییم، غالبا اسلام رو میخوان و خدا رو میخوان و این حضور خدا رو در جامعه میخوان با عمق وجود خودشون، چون با فرار از این خدا دیدن که هیچی آیدشون نشد، حتی در ایدئال ترین وضعیت که آزادی کامل انسان و دموکراسی حاکم باشه، بجز استثمار و بجز استعمار و بجز ظلم و ستمگری، هیچ رابطه دیگر در این جهان بشریت وجود نداره. پس باید برگردن. این یک تفسیری است، یعنی هم خود نظریه، عناصر تشکیل دهنده نظریه، البته وارد بیان نظریه کامل نشده، این دورنمایی از این، از بابشی، از زاویه تعریف سنت ها، این زاویه اول بحث شهید سعد بود، از زاویه تعریف سنت به عنوان مصداق سنت موضوعی، دین و استخلاف چگونه مصداق این سنت طبیعی میشه، این به تبیین شد. اما اگر بخوایم وارد عمق این بحث بشیم، یعنی عناصر جامعه رو بگیم، رابطه میان این عناصر رو بگیم، بعد سنت های حاکم رو بر این دو رابطه یا سه رابطه رو بگیم، اون وقت و روند تعامل این عناصر با یکدیگر بر اساس رابطه با صیغه ثلاثی و رابطه با صیغه رباعی را با هم مقایسه کنیم، وارد بحث‌های عناصر جامع مجتمع میشه شهید صد، و چندین بحث را به طور پی در پی تقریبا تا آخر بحث که بحث الگوها و بعد آلهه متنوع و متعددی که انسان برای خودش انتخاب میکنه به طور مفصل بحث میکنن و ملموس میکنن برای یک خواننده، یک پژوهشگر، که در عمق وجود انسان این رابطه ها چه فعل و انفعالی به وجود میاره و چگونه رابطه‌ای که بر اساس خدا گریزی استوار میشه به اضمحلال انسان و نابودی انسان یا ضرورت برگشت انسان منتهی میشه، و رابطه‌ای بر اساس خدا گرایی اگر باشه که گونه موجب تکامل جامعه انسانی میشه، و نشون میده که امکان تخلف از این سنت وجود نداره. ولی با این تبیین به عمق وضعیت جامعه وارد میشن و یک تصویر بسیار دقیقی از نظریه اجتماعی قرآنی برای انسان عرضه میکنن که این پایه میشه، این تبیین ها پایه میشه برای آنچه که در کتاب الاسلام یا قود الحیات خلافت الانسان و شهادت الانبیاء اومده. این به منزله اون مبانی و زیربناهای فکری اون نظریه مطرح میکنن. پس ما میتونیم بگیم شهید صدر در حقیقت در سه مرحله این نظریه رو مطرح کرده. یکی مبانی علمی این نظریه که در تفسیر موضوعی اومده، یکی خود تبیین نظریه که در الاسلام یا قود الحیات اومده، و در اونجا بخش سوم یا بعد سوم نظریه یا سطح سوم از مطرح شده نظریه که این نظریه چگونه عملی و کاربردی میشه و در یک نظام سیاسی خودش را نشون میده، که این را هم در آخر بحث خلافت الانسان و شهادت الانبیاء آوردن و هم در مشروع و دستور جمهوری الاسلامی این را ترجمه کردن و به صورت یک صیغه قانونی و قابل اجرا در یک نظام اجتماعی مطرح کردن، و به این ترتیب یک سیکل متکاملی از یک بحث نظریه پردازی که از کجا شروع شده، از چه مبانی و به چه راهکارهای عملی می انجامد، ما را راهنمایی کردن، و در حقیقت یک روش جدید در تفقه و یک سطح بالا از تفقه، تفقهی که به عمق بحثا و بیریشه های بحثا توجه کنه و در این توجه تحلیل جامع مطرح کنه و بعد این تحلیل را به منصه عمل بتونه ترجمه کنه و در بیاره. و این فکر میکنم من یک افق بسیار بالایی و افق بسیار جدیدی است در بحث‌های نظریه پردازی و حتی بحث‌های فقهی، یعنی بحث فقهی که مبتنی بر نظریه پردازی باشه باز از یک نوع خاص خواهد بود که حق تقدم و حق این نوع از ابتکار از آن شهید صدر است. هرچند ما مشابه این بحث رو در بحث‌های برای علامه و شهید مطهری می‌بینیم، اما به این سبب در خصوص بحث اجتماعی این انحصاری شهید صدره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.